ات هفت شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. روز پنج شنبه شما بخیر. شنونده گرامی هانا کاویانی هستم و در این روزی که پر است از عدد پنج میزبان شما خواهم بود. 15 اردیبهشت 89 است و 5 می 2011 میلادی. تا ساعت 8 شب در این مجله با ما بمانید که پر است از مطالب شنیدنی، اما پیش از همه اینها سری میزنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
با درود و عصر بخیر. مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد 80% از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای پرداخت یارانه به خانواده ها اختصاص دهد. در قانون هدفمند کردن یارانه ها که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، 50% درآمدها به خانواده ها، 30% به صنعت و تولید و 20% به دولت اختصاص داشت. اما با مصوبه جدید مجلس، سهم صنعت و تولید 20% شده و درآمد دولت نیز از این محل حذف شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه امسال شکایت داشتند که سهم دولت در صنعت و تولید را پرداخت نکرده است. انفجار در شهر هله در 100 کیلومتری جنوب بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گفته پلیس عراق، راننده یک خودروی بمب‌گذاری شده آن را به در ورودی ساختمان پلیس کوبید. 10 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر کشته شدگان و زخمی شدگان از ماموران پلیس هستند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، محاکمه معترضان در دادگاه‌های نظامی غیرعلنی در بحرین را محکوم کرد. خانم پیلای گفت که این افراد باید در دادگاه‌های مدنی مطابق موازین بین‌المللی محاکمه شوند. ناوی پیلای افزود محکومیت 4 نفر از معترضان به مرگ و 3 نفر به حبس ابد بدون طی روند عادلانه دادرسی غیرقانونی است. دولت بحرین پرونده 47 پزشک و پرستار را نیز به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان برای کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است. نمایندگان کشورهایی که در عملیات ناتو علیه نیروهای قذافی در لیبی شرکت دارند در نشستی در روم در حال بررسی چگونگی کمک به شورشیان هستند. وزیر خارجه آمریکا گفت که در نشست امروز راه‌های کمک‌های مالی، سیاسی و دیپلماتیک به شورشیان را بررسی می‌کنند. او همچنین با تاکید بر ضرورت کنارگیری معمر قذافی از دولت‌ها خواست تا از پذیرفتن فرستاده‌های او خودداری کنند. نمایندگان شورشیان در لیبی و مقام‌های از قطر، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در نشست امروز حضور دارند. نیروهای امنیتی سوریه روز پنجشنبه برای جلوگیری از تجمع معترضان در حومه دمشق 100 تن را بازداشت و عده‌ای را با ضرب و شتم زخمی کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه میگوید واحدهای اعزامی به شهر درعا در جنوب این کشور تا امشب به طور کامل از این شهر خارج میشوند. شهر درعا در چند روز گذشته در محاصره ارتش سوریه بوده و بر پایه آخرین گزارش‌ها شمار زیادی در این شهر بازداشت شدند. همچنین به گفته گروه‌های حقوق بشری سوریه دست کم 569 نفر نیز در اعتراض‌های چند هفته اخیر کشته شدند. دادگاهی در قاهره حبیب عادلی، وزیر کشور سابق، را به جرم فساد ملی به 12 سال زندان محکوم کرد. او در دوران حکومت حسنی مبارک به مدت 20 سال مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و اولین وزیر آن دوران است که محاکمه و محکوم می شود. حبیب عادلی به اتهام صدور دستور سرکوب معترضان نیز روبروست. و آخرین خبر این که کنسرسیوم سازنده خط لوله‌های انتقال گاز موسوم به جریان شمال از پایان کار ساخت یکی از 2 خط خبر داد. این خط لوله‌ها پس از تکمیل گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک با دور زدن کشورهای اروپای شرقی به آلمان می‌رساند.
متشکرم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را میشنیدید از همکارم رضا جمالی و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا 1 ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. هیئتی در کنگره آمریکا میگوید سپاه قدس مناسباتی قوی با القاعده برقرار کرده است.
در صورتی که چنین امری صحت داشته باشه، خب میتونه عوارض بسیار بسیار مهمی رو برای ایران و همچنین
لایحه تازه‌ای در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران از تلاش تازه‌ای برخی سناتورهای آمریکایی خواهید شنید.
When the Iranian regime murdered a young woman named Nada on the streets of Tehran, the American people did take notice.
وزیر دفاع اسرائیل این بار موضعی بسیار متفاوت در قبال ایران اتخاذ کرده است. ایران حتی اگر به بمب اتمی هم دست یابد به اسرائیل حمله نخواهد کرد.
میشه چنین برداشت کرد که او میگوید بسیار خوب، اولا که حکومت ایران واقعا قصد به کار بردن بمب اتمی رو نداره چون از خطراتش آگاه است و گفته است که تا هنگامی که عقل سلیم در بین رهبران ایران رو بگذاره.
در بخش دوم این مجله هم طبق معمول پنجشنبه شبها شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود که این هفته عملیات انتحاری رو زیر ذره بین قرار داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب با ما بمانید. هیئتی متشکل از نمایندگان احزاب اصلی آمریکا شب گذشته چهارشنبه شب گزارشی را منتشر کرد که بر پایه آن نیروی قدس، نیروی ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای عملیات برون مرزی از چندی پیش روابط روبه گسترشی با سازمان القاعده برقرار کرده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، گردآورندگان این گزارش به دولت آمریکا اخطار کردند که اگر چاره‌ای برای این روابط نیندیشد، واشنگتن بهای سنگینی خواهد پرداخت.
در گزارش کمیسیون مشترک ضد امنیتی کنگره یا پارلمان آمریکا، کرونوس، شرکت رایزنی‌های استراتژیک، آنچه را ارتباطات و پیوندهای مستحکم روزافزون نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با القاعده خوانده برجسته کرده است. پژوهشگران در این گزارش میگویند جمهوری اسلامی بی سر و صدا و پنهان روابط کاری مستحکمی با شماری از رهبران بلندپایه اصلی القاعده برپا کرده است. مایکل اسمیت دوم، مؤلف این گزارش، سپس اینچنین توضیح میدهد: روابط جمهوری اسلامی با سران القاعده با انگیزه و هدف مقابله با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جنوب آسیا برقرار شده است. به گفته آقای اسمیت، بر پایه همین پیوند و ارتباط، جمهوری اسلامی به القاعده یاری داده است تا تروریست‌ها را برای حمله به منافع آمریکا بسیج کند. با این یاری‌ها جمهوری اسلامی به القاعده همزمان اجازه داده است که برخوردار از پشتیبانی‌های تهران قلمرو و عملیاتش را گسترش دهد. آقای اسمیت یادآوری می‌کند که بر پایه این استدلال سست که ایران شیعی و غیر عرب با ستیزجویان سنی القاعده هرگز همکاری نخواهد کرد، به مسئله ارتباطات و پیوندهای تهران با این سازمان تروریستی توجه کافی نشده است. آنچنان که گزارش کمیسیون دو حزبی مشترک کنگره آمریکا نشان می‌دهد، پیشینه روابط جمهوری اسلامی با القاعده به دهه 1990 به زمانی باز می‌گردد که اعضای نیروی قدس که آن زمان سپاه قدس خوانده می‌شد، همراه با حزب الله لبنان، سازمان برخوردار از پشتیبانی ایران برای آموزش جهادیون القاعده می‌کوشیدند. گزارش یاد شده با آوردن اشاراتی که در گزارش ویژه 11 سپتامبر درباره روابط جمهوری اسلامی و القاعده آمده است می‌افزاید: این همکاری و مشارکت از 11 سپتامبر سال 2001 به بعد عمیق‌تر شده است. صدها عضو القاعده همراه با اعضای خانواده‌های سران برجسته و اصلیان از جمله خانواده اسامه بن لادن در ایران پناه گرفتند. مؤلف این گزارش سپس به پارلمان آمریکا اخطار کرده است که اگر روابط جمهوری اسلامی و القاعده مهار نشود، هزینه سنگینی برای آمریکا به بار خواهد آمد.
همکارم علیرضا طاهری از گزارش یک هیئت کنگره آمریکا گزارش می‌داد که گفتند نیروی قدس، نیرویی که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، با القاعده مناسبات قوی برقرار کرده است. اما برای اینکه از چند و چون این گزارش و تأثیراتش آگاه بشیم، همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی داشته با هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی در کانادا، و از او پرسیده که این گزارش چه اهمیتی میتواند داشته باشد.
در صورتی که گزارشی که این شرکت تهیه کرده برای کنگره آمریکا صحت داشته باشه، این تحول خیلی بزرگی رو نشان می‌دهد، مبنی بر این که رابطه نزدیکی بین سپاه قدس و القاعده وجود داره و در نتیجه تأیید می‌کنه اون چیزی که در گذشته بعضی‌ها در کنگره آمریکا اعلام می‌کردن و گهگاه از جانب سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی دریافت می‌شد به عنوان خبر.
خب به کجا می‌تونه چنین گزارشی برسه در صورتی که صحت و سقمش تایید بشه؟
خیلی مهم خواهد بود، به خاطر اینکه به خصوص در این شرایطی که این روزها بحث کشته شدن بن لادن رهبر القاعده مطرح است و اینکه این حرکت نیروهای اطلاعاتی آمریکا تا چه حدی تضعیف کننده القاعده به طور کلی هست و تأثیر این امر بر جنگی که در حال شدن هست در افغانستان و سایر مسائلی که در منطقه پیرامونی افغانستان و پاکستان، یعنی در همسایگی ایران می‌گذره، در صورتی که چون این امری صحت داشته باشه، خب میتونه عوارض بسیار بسیار مهمی رو برای ایران و همچنین در شرایطی که رابطه دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا وجود نداره، میتونه این عدم وجود رابطه رو هرچه بیشتر وخیم بکنه و حتی تا مرز برخورد نظامی هم میتونه پیش بره.
آقای حسن یاری، شما به عنوان یک کارشناس امور نظامی، انتشار چون این گزارشی رو، اون هم پس از کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده، چگونه ارزیابی میکنین؟ این گزارش اصولا چه معنایی رو میتونه در بر داشته باشه؟
به طور کلی باید این امر رو با احتیاط خیلی زیادی دربارش صحبت کرد، به خاطر اینکه صرفا گزارشی است که طبق خبرگزاری فرانسه این شرکت کرونوس برای کنگره آمریکا، کمیته ضد تروریسم این کنگره تهیه کرده و باید دید که منابع اصلی این گزارش چه ها هستند. به طور کلی خود گزارش تا چه حدی میتونه معتبر باشه، به خصوص در شرایطی که روابط بین دو کشور ایران و آمریکا بسیار بسیار روابط بدی هستند، آیا این گزارش نشان دهنده واقعیت اعمال سپاه قدس هست یا اینکه صرفا به اصطلاح آتش بیار این معرکه روابط بد بین آمریکا و ایران هست؟ به طور کلی این تحریم هایی که کنگره آمریکا، دولت آمریکا علیه سپاه قدس و فرماندهان این سپاه اعمال کرده، اینها همه نشان از این هست که از نظر آمریکایی ها سپاه قدس دارای فعالیت های برون مرزی است و این فعالیت ها حتی با گروه های مخالف آمریکا هم وجود دارند. در نتیجه این گزارش یک پیشینه ای داره که اون پیشینه وخامت روابط بین ایران و آمریکا را همواره تاکید میکرده بر اون، و در صورتی که این گزارش صحت داشته باشه، این میتونه روابط دو کشور رو وارد مرحله جدیدی بکنه و بر وخامت اون بیش از پیش بیفزایه.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در کانادا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
در واشنگتن چند تن از سناتورها و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب بزرگ این کشور مشترکاً طرح جدیدی در حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در ایران را به کنگره آمریکا پیشنهاد کردند. بر اساس این طرح، گزارشگر ویژه‌ای برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران برگزیده خواهد شد و شرکت‌هایی که ابزارهای سرکوب در اختیار حکومت ایران قرار می‌دهند بدون استثنا مورد تحریم قرار خواهند گرفت. سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک روز چهارشنبه به گزارشگر رادیو فردا گفت که این طرح در چارچوب لایحه جامع‌تری ارائه می‌شود که ظرف دو هفته آینده توسط رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به رأی گذاشته خواهد شد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را در این باره بشنویم.
آقایان مارک کرک، سناتور جمهوری خواه از ایالت ایلینوی و سناتور دموکرات کریستن جیلی برند از ایالت نیویورک، به اتفاق دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه ترویج و گسترش حقوق بشر و دموکراسی در ایران را به کنگره این کشور پیشنهاد کردند. در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی که به همین منظور برپا شد، سناتور کرک دلایل و لزوم ارائه چنین لایحه‌ای را برشمرد.
When the Iranian regime murdered a young woman named Nada on the streets of Tehran, the American people did take notice.
سناتور ایالت ایلینوی با اشاره به قتل ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سرکوب‌های مرگباری که پس از آن نیز توسط حکومت جمهوری اسلامی دنبال شد، گفت لایحه ترویج حقوق بشر و دموکراسی در ایران که همزمان به دو مجلس قانونگذاری ارائه شده پس از تصویب به صورت سیاست دولت آمریکا در قبال ایران در خواهد آمد و ضمن به کار گرفتن ابزارها و اعمال سیاستهایی برای مقابله با سرکوب رژیم ایران، از مردم این کشور در احقاق حقوق حقشان پشتیبانی خواهد کرد.
Our legislation would impose new sanctions on companies that empower the Iranian governments.
سناتور کرک گفت لایحه جدید تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌هایی که دولت ایران را در نقض حقوق بشر یاری می‌دهند اعمال خواهد کرد و دولت آمریکا را وادار خواهد ساخت تا در مورد ناقضان حقوق بشر در ایران افرادی مانند پرزیدنت احمدی نژاد تحقیق لازم را به عمل آورد و استراتژی همه‌جانبه‌ای برای آزادی اینترنت و دست یابی به اطلاعات در درون ایران اتخاذ کند.
We would also create a new special representative.
سناتور ایالت ایلینوی با اشاره به انتصاب گزارشگر ویژه‌ای برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران افزود که به باور ما دولت ایالات متحده باید حقوق بشر را به ستون اصلی دیپلماسی بین‌المللی خود در قبال ایران تبدیل کند. سناتور کرک در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه آیا سیاست جدید دیگری در رابطه با ایران در دست اتخاذ است، گفت لایحه پیشنهادی بخشی از لایحه جامع‌تری در رابطه با سیاست دولت آمریکا در قبال ایران است که توسط رهبران سنا و مجلس نمایندگان پیشنهاد شده و طی دو هفته آینده به رأی گذاشته خواهد شد. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در کاخ سنای آمریکا، دو تن از اعضای مجلس نمایندگان نیز که در تدوین و پیشنهاد لایحه جدید سهیم بودند، با خبرنگاران سخن گفتند.
Certainly the protests that have gone on throughout the Arab world in the past few months have.
آقای رابرت وولد، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ایالت ایلینوی، گفت مطمئناً تظاهرات در جهان عرب طی چند ماه گذشته توجه همه ما را به خود معطوف داشت و اکنون تداوم جنبش‌های دموکراتیک خاورمیانه ما را وادار کرده است تا به مقابله با سرکوب وحشیانه مردم توسط رژیم ایران برخیزیم.
We must recognize that working to support human rights in Iran and around the world is also.
آقای تد دویچ، نماینده دموکرات ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان، نیز طی سخنانی اظهار داشت که ترویج حقوق بشر و دموکراسی به سود منافع ملی آمریکاست. او افزود که رژیم ایران ثابت کرده که تنها به منافع خود توجه دارد و اعتنایی به حقوق و خواسته های مردم ایران نداشته است. در کنفرانس مطبوعاتی سنای آمریکا، سناتور مارک کرک به طور جداگانه پروژه‌ای با عنوان برنامه آگاهی از مخالفان را نیز اعلام کرد که بر اساس آن اعضای دو مجلس قانونگذاری ایالات متحده هر یک به طور انفرادی به پشتیبانی و دفاع از مخالفان حکومت ایران خواهند پرداخت. برنامه‌ای همانند آنچه که به هنگام جنگ سرد در قبال پشتیبانی از مخالفان حکومت کمونیستی در شوروی سابق عمل می‌شد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
رئیس جمهوری آمریکا به صف ستایش کنندگان رهبری محمد رضا شاه پیوست.
شاه شاهان کوروش ذوالقرنین را ندا می داد که آسوده بخواه، ما بیداریم.
آخونده به لحاظ انحرافشون با تجدد آمریکا رو می کوبند، حزب توده، کپیها.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اتحاد نامقدس سرخ و سیاه میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
برای شنیدن رهروان مهروکین کمتر از 2 ساعت دیگر می توانید پای رادیو باشید و این برنامه رو بشنوید. اما اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل می گوید جمهوری اسلامی ایران حتی اگر به بمب اتمی هم دست یابد به اسرائیل حمله نخواهد کرد. گفته های وزیر دفاع اسرائیل در شماره روز پنجشنبه روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر شده است. در این باره منشأ امیر کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
آقای اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل در سخنانی که در روزنامه هارتس منتشر شد از یک سو گفت که نباید از اتم ایران نگران بود و او تصور نمی‌کنه که حکومت ایران اگر بمب اتمی در اختیار داشته باشه اون رو بر سر اسرائیل و یا بر سر هر کشور دیگری بیاندازه، ولی در همون حال تاکید کرد و گفت که ما دقیقاً نمی‌دونیم که رژیم آخوندها یا رژیم آیت الله ها چگونه رفتار خواهند کرد، ولی نباید نگران باشیم به خاطر اینکه اسرائیل بزرگترین قدرت نظامی منطقه است و ما از خودمون میتونیم دفاع بکنیم.
شما این تناقض در گفتار آقای باراک رو و همچنین تناقض در آنچه که امروز میگه و آنچه که قبلا میگفت و باز هم تناقض در حرفای ایشون با سخنان رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل، همه اینها رو با هم شما چگونه ارزیابی میکنید و چگونه توجیه میکنید؟
بله دقیقاً باید گفت که سخنان امروز آقای باراک با آنچه که خودش پیشتر گفته بود و با آنچه که در یاد روز هولوکاست از جانب رئیس جمهوری اسرائیل و نخست وزیر اسرائیل بیان شد تناقض داره. پرزیدنت پرس و آقای بنیامین نتانیاهو هر دو در سخنرانی‌های خودشون تاکید کرده بودند که نباید تهدیدهای حکومت ایران رو دست کم گرفت. یادآوری کرده بودند که در پیش از جنگ جهانی دوم هم دنیا هشدارها و اظهارات هیتلر رو بی اهمیت دانست و ما نتیجه‌اش رو دیدیم و نباید گذاشت که یک چنین فاجعه‌ای تکرار بشه. حتی خود آقای باراک هم در گذشته بارها نسبت به خطرات حکومت ایران هشدار داده، ولی از مجموعه آنچه که امروز در روزنامه هارتس انتشار یافت میشه چنین برداشت کرد که او میگوید بسیار خوب، اولا که حکومت ایران واقعا قصد به کار بردن بمب اتمی رو نداره چون از خطراتش آگاه است و گفته است که تا هنگامی که عقل سلیم در بین رهبران ایران وجود داره اونها به چنین اقدامی دست نخواهند زد و گفته است که اسرائیل بسیار قوی است و میتونه از خودش دفاع بکنه.
آقای منشأ امیر، ایران که در حال حاضر سلاح هسته‌ای نداره و به شهادت بسیاری از کشورها و اونهایی که این روند تولید سلاح هسته‌ای در ایران رو زیر نظر دارن، به زودی هم قرار نیست به اون دست پیدا کنه. حالا ایران اصولاً چگونه میتونه به کشورهای دیگه حمله کنه؟
در ایران الان افرادی حکومت میکنن که قربان شدن جان مردم براشون هیچ گونه اهمیتی نداره. در همون حال موشک‌های دوربرد متعددی رو تولید کردن و در تلاش تولید بمب هسته‌ای هستن و نباید دنیا منتظر بشه که اونها بمب رو داشته باشن بعد به چاره‌جویی بپردازه. باید از همین امروز جلوشون رو گرفت. نکته دوم این که مهم نیست که آیا ایران بعد از اینکه مجهز به بمب اتمی شد اون رو به کار ببره و یا به کار نبره. همین نفس وجود بمب اتمی در حکومت ایران قواعد بازی رو در دنیا تغییر خواهد داد و خطرات بالقوه بسیاری رو برای سراسر جهان ایجاد خواهد کرد.
منشأ امیر کارشناس مسائل خاورمیانه در اسرائیل به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر هم برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن ما هست دفترآبی.com. دفترآبی.com. اما با گذشت 4 روز از بازداشت شماری از فعالان کارگری در سنندج، هنوز 4 تن از آنان زندانی هستند. این فعالان کارگری پیش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
قالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری روز 11 اردیبهشت اول ماه مه و پیش از برگزاری روز جهانی کارگر در پی احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت شدند. بازداشت این فعالان کارگری پس از خودداری آنها از دادن تعهد مبنی بر شرکت نکردن در مراسم روز جهانی کارگر صورت گرفت. همزمان با این بازداشت‌ها شمار دیگری از فعالان کارگری در سنندج و سقز بازداشت شدند. محمود صالحی، شیس امانی، صدیق کریمی و شریف ساعدپناه از جمله بازداشت شدگان بودند که مدت کوتاهی پس از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آزاد شدند. در این خصوص کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جای کارگران در زندان نیست و زندانیان کارگر هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و دیگر کارگران مرتکب نشده‌اند. این تشکل کارگری همچنین خواستار آزادی 4 عضو بازداشتی خود شد. در این میان به گزارش وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانواده‌های کارگران بازداشت شده در سنندج صبح روز چهارشنبه با همراهی تعداد دیگری از خانواده‌های کارگری دست به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات در این شهر زدند. آنها خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط قالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی از زندان شدند. بر اساس این گزارش، در پی تجمع 4 ساعته این گروه به خانواده‌های فعالان کارگری بازداشتی گفته شد که پرونده‌های آنان در حال طی شدن مراحل قانونی است، اما گفته نشد که آنان در چه زمانی آزاد خواهند شد. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در سنندج اعلام کرد که آنها هیچ جرمی مرتکب نشدند و ماموران امنیتی با ادامه بازداشتشان قصد پرونده‌سازی برای این فعالان کارگری دارند.
آقای احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
و در این ساعت 19:26 در ایران و در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت میرسه به اخبار ورزشی. بشنویم تازه ترین های جهان ورزش را از همکارم فریدون شیبانی.
در ادامه رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی، علیرضا نصر آزادانی به مدال طلای وزن پنجم دست یافت و میثم باقری در وزن اول به مدال برنز رسید. امروز یوسف کرمی با راهیابی به نیمه پایانی مدال برنز را حتمی کرد و رضا نادریان از دور رقابت ها خارج شد. پیش از این هم فرزاد عبداللهی طلا و محمد باقری معتمد نقره گرفته بودند. ایران برای قهرمانی جهان با ترکیه و اسپانیا رقابت می کند. ناصر حجازی دروازه‌بان بزرگ گذشته فوتبال ایران که با بیماری سرطان ریه دست و پنجه نرم می کند، از بخش مراقبت‌های ویژه به بخش عمومی بیمارستان انتقال داده می‌شود. امروز حشمت مهاجرانی سرمربی حجازی در المپیک 1976 مونترال و جام جهانی 78 آرژانتین و علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی از او عیادت کردند. سعیدلو اعلام کرد که کمپ باشگاه استقلال ناصر حجازی نامگذاری می‌شود. با پیروزی 4-0 النصر عربستان بر پختکور ازبکستان، تیم استقلال برای صعود از گروه دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در مسابقه چهارشنبه آینده در تهران نیاز به پیروزی بر النصر و جبران شکست 2-1 ریاض را دارد. بعد از الصد قطر 9 امتیازی، النصر با 8 امتیاز دوم و استقلال با 5 امتیاز سوم هستند. در پی درگیری نیروی انتظامی با گروهی از تماشاگران شعاردهنده علیه رژیم عربستان در مسابقه پرسپولیس با الاتحاد در ورزشگاه آزادی، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ از بررسی این رویداد توسط مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و ابلاغ تصمیم در چند روز آینده خبر داد. او گفت امیدواریم این اتفاقات مشکل خاصی برای فوتبال ایران ایجاد نکند. او همچنین افزود امیدوارم چهارشنبه آینده تماشاگران بازی استقلال با النصر عربستان در تهران تنها به تشویق تیم خود بپردازند. به گفته رضا کشوری قائم مقام باشگاه سوای قم، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ادامه حوادث بازی تراکتور سازی و سبا در ورزشگاه تبریز، ابوالفضل حاجی زاده و محسن بیات هفتیم سبا را تا پایان فصل لیگ برتر محروم کرد. با پیروزی 4-1 منچستر یونایتد انگلیس بر شالکه آلمان در ورزشگاه اولد ترافورد، یونایتد با برتری مجموع 6-1 حریف بارسلونای اسپانیا در مسابقه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شد. مسابقه پایانی روز شنبه 28 می 7 خرداد در ومبلی لندن برگزار می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. در این پنج شنبه شب 15 اردیبهشت ماه، ساعت در ایران هست 7:30 دقیقه شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون می شنوید، ساعت 5 عصر هستش. در این نیمه دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود و قبل از اون هم سری خواهیم زد به تازه ترین های دنیای خبر، اما تاکید می کنم که شما هم چنان و همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113 و میتونید برای ما اس ام اس هم بزنید. شماره اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420638741150. با ما میتونید با این شماره ها در تماس باشید. اما بیش از این اتلاف وقت نکنیم و بریم سری دوباره بزنیم به دنیای خبرها با همکارم رضا جمالی.
شب بخیر. مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد 80% از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها اختصاص دهد. در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، 50% درآمدها به خانواده‌ها، 30% به صنعت و تولید و 20% به دولت اختصاص داشت. اما با مصوبه جدید مجلس، سهم صنعت و تولید 20% شده و درآمد دولت نیز از این محل حذف شده است. نمایندگان مجلس در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه امسال شکایت داشتند که دولت سهم صنعت و تولید را پرداخت نکرده است. انفجار در شهر هله در 100 کیلومتری جنوب بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گفته پلیس عراق، راننده یک خودروی بمب‌گذاری شده آن را به در ورودی ساختمان پلیس کوبید. 10 نفر نیز زخمی شدند. بیشتر کشته و زخمی شدگان از ماموران پلیس هستند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، محاکمه معترضان در دادگاه‌های نظامی غیرعلنی در بحرین را محکوم کرد. خانم پیلای گفت که این افراد باید در دادگاه‌های مدنی مطابق موازین بین‌المللی محاکمه شوند. ناوی پیلای افزود محکومیت 4 نفر از معترضان به مرگ و 3 نفر به حبس ابد بدون طی روند عادلانه دادرسی غیرقانونی است. دولت بحرین پرونده 47 پزشک و پرستار را نیز به اتهام سوء استفاده از موقعیتشان برای کمک به معترضان به دادگاه‌های نظامی فرستاده است. نمایندگان کشورهایی که در عملیات ناتو علیه نیروهای قذافی در لیبی شرکت دارند در نشستی در روم در حال بررسی چگونگی کمک به شورشیان هستند. وزیر خارجه آمریکا گفت که در نشست امروز راه‌های کمک‌های مالی، سیاسی و دیپلماتیک به شورشیان را بررسی می‌کنند. او همچنین با تأکید بر ضرورت کنارگیری معمر قذافی از دولت‌ها خواست تا از پذیرفتن فرستاده‌های او خودداری کنند. نمایندگان شورشیان در لیبی و مقام‌های از قطر، اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا در نشست امروز حضور دارند. نیروهای امنیتی سوریه روز پنجشنبه برای جلوگیری از تجمع معترضان در حومه دمشق، صدها تن را بازداشت و عده‌ای را با ضرب و شتم زخمی کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه می‌گوید واحدهای اعزامی به شهر درعا در جنوب این کشور تا امشب به طور کامل از این شهر خارج می‌شوند. شهر درعا در چند روز گذشته در محاصره ارتش سوریه بوده و بر پایه آخرین گزارش‌ها شمار زیادی در این شهر بازداشت شدند. همچنین به گفته گروه‌های حقوق بشری در سوریه دست کم 569 نفر نیز در اعتراض‌های چند هفته اخیر کشته شدند. دادگاهی در قاهره حبیب عادلی، وزیر کشور سابق، را به جرم فساد ملی به 12 سال زندان محکوم کرد. او در دوران حکومت حسنی مبارک به مدت 20 سال مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و اولین وزیر آن دوران است که محاکمه و محکوم می شود. حبیب عادلی به اتهام صدور دستور سرکوب معترضان نیز روبروست. کنسرسیوم سازنده خط لوله‌های گاز انتقال گاز موسوم به جریان شمال از پایان کار ساخت یکی از این دو خط خبر داد. این خط لوله‌ها پس از تکمیل گاز روسیه را از بستر دریای بالتیک با دور زدن کشورهای اروپای شرقی به آلمان می‌رسانند. خط لوله گاز تکمیل شده و به طول 1244 کیلومتر است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی و در اینجا نوبت میرسه که به برنامه نگاه تازه گوش کنیم، اما این برنامه این هفته اختصاص داره به موضوع عملیات انتحاری. ازتون دعوت میکنم با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی همراه بشید. من در اینجا از شما خدافظی میکنم.
نگاه تازه.
حتما شما هم خبر رو شنیدین، مثل توپ ترکید.
آره، اسامه بن لادن کشته شد، رهبر القاعده،
کسی که مدت‌ها بود که همه دنبالش بودن که ببینن این کجاست، کلی داستان و افسانه هم پیرامونش وجود داشت، بالاخره در پاکستان توسط کماندوهای آمریکایی.
آره، روز نیمه شب دوشنبه نزدیک شهری بود ابتاباد
و گویا یکی از مکانهای حساس برای پاکستانیان بود.
آره، بزرگترین آکادمی نظامی پاکستان توی این شهر هستش، بعد کلی ژنرال‌های بازنشسته، افسران بازنشسته اونجا زندگی می‌کردن. در ضمن سلام عرض می‌کنی.
بله. سلام هم نکردم. یادمون رفته. آره. باشید، درگیر داشتیم قبل از اینکه اصلا بیایم تو استودیو این برنامه رو شروع کنیم، همش در مورد بن لادن و اینکه بن لادن خب مثلا کشته شد، سرنوشت القاعده چی میشه و از این چیزا داشتیم حرف می‌زدیم.
کلی بحثای روشن فکری می‌کردیم الکی و اینا.
الکی که نبود دیگه، بالاخره بحث بود دیگه. خودت آره. میگی بعد خودت هم می‌زنی خرابش می‌کنی. حداقل یه شأنی واسه هر آره. دوتامون قائل بشه دیگه.
آره. راستی کجای کار بودیم؟ داشتم چی میگفتم؟
داستانش این بود که اون منطقه داشتی میگفتی که منطقه حساسی هم بوده برای پاکستان که چرا؟
آها، اینج کلی ژنرال‌های بازنشسته و افسرای بازنشسته هم اونجا زندگی می‌کردن. همین نزدیک یکی از این مراکز نظامی هم این آقای بن لادن یه خونه یه میلیون دلاری داشت و خلاصه داشت راحت زندگیشو میکرد. همه فکر میکرد تو کوههای افغانستان، یه ده میگفتن رفته آره. ایران.
آخه اون فیلمایی که ازش منتشر میشد هر کی بود فکر میکرد خب این الان تو آره. کوه داره زندگی
آره.
میکنه.
یه سری اون اوایل بود و بعد ظاهرا حالا معلوم نیست کی منتقل شد به این شهر و آره. در کمال آسایش داشت با زن و بچه زندگی میکرد. خلاصه ما تصمیم گرفتیم که یه برنامه رو یه جوری ارتباطش بدیم به این موضوع، یعنی یه موضوعی بود که مدت‌ها بود توی ذهنمون بود.
دقیقاً.
و اون مسئله عملیات انتحاری است، یا اون چیزی که بعضیا بهش میگن عملیات استشهادی در ایران
و در چارچوب عملیات تروریستی به هر حال گنجونده میشه.
آره، عملیات انتحاری. ما فکر کردیم که بریم به این موضوع بپردازیم که چی باعث میشه که افراد برن سراغ این کار.
بریم سراغ اولین مهمونمون. آره. میخوای چیزی بگی؟ اضافه نمیخوای بکنی؟ خاطری نمیخوای بگی؟
خاطری نمیخوام. فقط یه نکته میخواستم بگم. میگم که بن لادن کشته شد چون مبلغ زیادی هم براش در نظر گرفته بودن که چند میلیون دلار میداد دولت آمریکا.
فکر کنم بدم به اون کماندویی که زده دیگه.
نه، اونا دیگه فکر
نمیدن.
نه دیگه اونا نظامی ان فهم. ولی یا آمریکایی فکر کنم بنا بود، یارو بلند شده از آمریکا رفته بود اونجا با یه شمشیر و یه اسلحه تو مال بن لادن میگش. آره، لب مرز پاکستان و افغانستان دستگیرش کردن، برش گردن، گفتن لازم نگرده. خلاصه خب بریم پس سر موضوع عملیات انتحاری.
اولین مهمونمون اگه اجازه بدی جلیل روشندله که مدیر برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه ECU در کارولینای شمالی و یک کتاب هم نوشته به اسم جهاد و امنیت بین المللی. آقای روشندل، میشه اول یه مقدار برامون اصلا درباره مفهوم عملیات انتحاری توضیح بدین؟
عملیات انتحاری یا عملیات استشهادی اینطوری که در فارسی رایج شده، در حقیقت به لحاظ لغوی به معنای این هستش که یک فرد تصمیم میگیره با کشتن خودش به اون چه که باور میشه که شهادت هست برسه و در کنار اون به اهداف سیاسی که در ذهن او ایجاد شده و بهش باور پیدا کرده نزدیک بشه.
آقای روشندل، ریشه های فکری و تاریخی این جریان از کجا میاد؟ کی شروع شده؟
ریشه های تاریخیش البته برمیگرده به تاریخ اسلام و اصلا به نظریه جهاد در داخل اسلام و در داخل قرآن و اینکه یک فرد مسلمان تحت چه شرایطی بایستی متوسل به جهاد بشه. همونطور که میدونیم منابع اسلام بر دو تا منبع کلی قرآن و حدیث متکی هستن. در داخل قرآن شما آیاتی رو که در مورد جهاد مثلا میبینید خودش به دو بخش تقسیم میشه، یکی مال دورانی است که اسلام خیلی قدرت پیدا نکرده بوده و در حال جمع‌آوری قدرت بوده. در اونجا حتی خیلی صراحتا گفته میشه که با مسیحی‌ها و کلیمی‌ها به زبان خوش مباحثه کنید و اصلا الله ما با الله اونها یکی هست و هیچ فرقی با هم دیگه ما نداریم و ما هر دو تسلیم یک الله هستیم. اما وقتی که اسلام قدرت پیدا میکنه به تدریج، اون وقت زبان و لحن دعوت به جهاد تغییر میکنه و میگه به جنگید بر علیه کفار در راه خدا. کاربرد جدید جهاد یا شکلی از جهاد در قرن اخیر، قرن بیستم و قرن بیستی یکم، بر همون مبانی قرآنی یه خورده تغییر کرده و بیشتر جنبه سیاسی پیدا کرده.
دلیل این تغییر و چرخشی که الان شما به اون اشاره کردین چیه؟
در حقیقت میدونید که علوم قرآنی بر مبنای تفسیره. افراد عادی اجازه تفسیر رو ندارن و تفسیر فرد عادی حتی تجاوز به حرمت قرآن حساب میشه. ولی خب مکاتب مختلفی وجود داره، مکتب حنبلی، مکتب ملکی، هر کدوم جهاد رو یه جور تفسیر میکنن و گاهی با هم متعارض هستن تا این تفسیرها. این تفسیر جدید و برداشت جدید از منابع اسلامی کاملا توسط فقها انجام شده، مثلا توسط سید قطب، توسط آیت الله خمینی، توسط افراد دیگری که منتهی میشه به اسامه بن لادن در مورد مثلا اونچه که عملیات تروریستی نامیده میشه.
اگه بخوایم انگیزهایی که برای انجام عملیات تروریستی وجود داره رو بررسی کنیم، با گذشت زمان این انگیزه ها چه تغییر و تحولی توشون ایجاد شده؟
کاملا سوال خیلی به جای شما کردید. ببینید این انگیزه ها خیلی فرق کرده. شما میبینید اوائل قرن بیستم وقتی که مثلا فتوای ترور مرحوم احمد کسروی مؤلف تاریخ مشروطیت ایران صادر میشه، این فتوا توسط افرادی که خودشون رو فدایان اسلام مینامیدن و شخص نواب صفوی واقعیت پیدا میکنه، در حد قتل با چاقو و مرحوم کسروی در دادگاه میکشن. اونجا هدف کشتن یک فردی است که جرمش سکولار بودن هست. میایم در مورد مثلا فتوای قتل سلمان رشدی، هدف از بین بردن کسی است که در ادبیات خیلی غیر قابل فهمی برای عامه به ظاهر به اسلام توهین کرده. و یا حتی وقتی میایم قضیه اقدام به ترور سعید حجاریان رو نگاه میکنیم یا فروهرها رو نگاه میکنیم، ببینیم که مسئله اصلا سکولار بودن همینجا دیگه مطرح نیست، بلکه دیگر اندیشی مطرح میشه. این هستش که این هدف‌ها در خلال تاریخ عوض شده. در مثلا مسائل خاورمیانه میبینیم که بحث کاملا سیاسی و حتی ابعاد سرزمینی داره. مثلا تو دعوای بین اسرائیل و فلسطینی ها میبینید که انگیزه یک جنبه دیگری داره و اتفاقا اون یک بعد دیگری از عملیات انتحاری رو نشون میده که اتفاقا اون بیشتر نزدیک هست به اصل قرآنیش.
اما امروزه تو شیوه تروری که از اون به عملیات انتحاری تعبیر میشه، خود فردم به نوعی قربانی میشه و ما بیشتر این شیوه رو در بین افراطیون سنی مذهب میبینیم. چرا؟
کاملا درسته. ببینید علت این که مثلا تو جوامع سنی شخصی که عملیات انجام میده هدفش این نیستش که خودش رو در درجه اول قربانی کنه، هدفش اینه که به اون نهایت و قتل یا نابودی طرف مقابل یا ضرر و زیان رساندن و انهدام اون نقطه، اون مکان، اون افراد برسه. ولی بهش اینطور هم تلقین شده، بهش باور شده که اگر خودش هم در این عملیات کشته بشه خودش هم مستقیما به بهشت میره. علت این که در میان شیعیان این کمتر سابقه داره و در میان سنی ها بیشتر سابقه داره این استش که در واقع اسلام به طور تاریخی توسط اهل تسنن توسعه پیدا کرده. از آغاز اسلام شما بگیرید تا امپراتوری عثمانی و سقوط امپراتوری عثمانی در آغاز قرن بیستم، این سپر اسلام توسط اهل تسنن به سمت خارج هدف گیری میشده و گسترش پیدا میکرده و در نتیجه اونها بیشتر به این انگیزه ها و گسترش این انگیزه ها در مورد افرادی که تحت تعلیمات مذهبی و ایدئولوژیک بودن دقت کردن، در حالی که شیعیان نهایتا اختلافشون مثلا با سنی ها بوده و به دلایل اعتقادی که به اسلام داشتن بین شیعه و سنی قرار نبوده عملیات انتحاری صورت بگیره یا جهاد صورت بگیره. این هستش که شیعیان کمتر گرایش به عملیات انتحاری پیدا کردن تا در این 30-40 ساله اخیر، مخصوصا مواردی رو شما مثلا در جنگ ایران و عراق میبینید.
میشه یکم در مورد این موضوع که اشاره کردیم بیشتر توضیح بدین، ملموسترش کنین؟
مواردی که مثلا جوانهایی که غالبا هم زیر سن 18 سال بودن با تصور این که با این عمل انتحاری شهید خواهند شد و بهشت خواهند رفت روی مین قدم گذاشتن و حتی گاهی وقت به چهرهای بسیار شاخصی و سمبولیکی در تاریخ جنگ ایران و عراق در آمدن مثل شهید حسین فهمیده. چجور این اقناع در مورد اینها صورت میگیره؟ برمیگرده به عملیات روانی و آموزش های ایدئولوژیکی که پشت سر این قضیه هست تا یک فرد رو از علایق دنیویش بتونی جدا بکنی و بفرستی به دنبال اون چه که اون دنیا نام داره و این باور رو درش ایجاد بکنی که با این اقدام در اون دنیا یک جایگاه بهشتی برای خودش تهیه خواهد کرد.
اما این شکل از مبارزه یا اعتراض فقط مختص مسلمان ها نیست، مثلا در میون راهبان بودایی هم دیده شده که در دهه 60 میلادی در اعتراض به رژیم کاتولیک ویتنام جنوبی دست به خودسوزی می زدن.
حداقل در این نمونه خاصی که شما مثال آوردید انگیزه شدید مذهبیه. این راهب بودایی به اون کاری که داره میکنه به لحاظ ایدالهای ذهنی و مذهبی خودش اعتقاد داره و این کار رو میکنه. ولی ما موارد دیگری داریم که حالا چون شما اشاره کردید به بودایی ها، وقتی میدیم توی جنگ دوم جهانی عملیات کامیکازه سربازان ژاپنی رو شما یا نیروهای هوایی ژاپن رو شما در نظر بگیرید که نیروی هوایی ژاپن خلبان تحصیل کرده هوایی ژاپن به دلایل ملیت پرستی و عشق به ملیت حاضر جون خودش رو در داخل هواپیمایی که داره پروازش میده به خطر بندازه، هواپیما رو با بمب بزنه به هدف دشمن. یک نوع دیگر این رو به نوع خفیفترش در یک جهت دیگری تو همین جریان سونامی اخیر ژاپن در ژاپن میبینید، وقتی که تشعشعات اتمی شدید دور اون راکتورهای اتمی وجود داشت که کسی جرأت نمیکرد بره و اگر کسی میرفت در معرض تشعشعات شدید قرار میگرفت احتمالاً اگر هم فوری نمیمرد بالاخره در آینده نه چندان دوری مرگ منتظرش بود، یه عده عملیات خودکشی رو پذیرفتن برای اینکه برن و جلوی اون منبع تشعشع رو بگیرن و یک جوری اون راکتور رو خنک بکنن. این فقط انگیزه شدید ملیگرایی توش هست، انگیزه شدید اینکه من ژاپنی هستم و من باید این کار رو بکنم برای اینکه یک عده دیگری در معرض این تهدید نباشن.
بعضی افراد توی دنیای اسلام انتقاد میکنن از غرب و میگن که خود غرب باعث شده که پدیده مثل عملیات انتحاری به وجود بیاد و گسترش پیدا کنه. نظر شما در این باره چیه؟
نقش کشورهای غربی در چارچوبه مشکلات و تعارضات بین فلسطینیا و اسرائیلیا این بوده که کشورهای غربی عمدتاً از مواضع اسرائیلیا دفاع کردن و از طرف دیگه به طور همزمان شروع کردن به محدود کردن فعالیت‌های عناصر مذهبی مسلمان در داخل کشور خودشون، مثل بعضی رفتارهایی که مثلا در اروپا گاهی وقت دیده میشه، به دلیل اینکه فکر کردن که مثلا فرض بگیریم حجاب اسلامی میتونه پوششی باشه برای این عملیات در زیر اون حجاب. اینها همش فشارهای مختلف اجتماعی رو متوجه معتقدان یک مذهب در این مورد به خصوص مذهب اسلام میکنه و تشدید میکنه این گرایش ها رو. مسلمه که در یک جامعه که افراط تفریط کمتری از هر دو طرف وجود داره یک همچین نیازی به عملیات استشهادی هم پیش نمیاد. من تصور میکنم که دو طرف این مناقشه، یعنی هم غرب و هم جهان اسلام، یک نقش حیاتی دارن در اینجا و بایستی اقداماتی به سمت عقب نشینی دو طرفه صورت بگیره، به این ترتیب که جهان اسلام تعیین بکنه و مشخص بکنه که صلاحیت شرعی صدور فتوا در مورد جهاد به عهده چه کسانی است، در کدوم کشورها؟ آیا اسلام مثل مسیحیت مثلا یک قدرت مرکزی داره که بتونه تعیین بکنه بگه که این تفسیر در مورد قرآن غلط هست و معتبر نیست یا این تفسیر معتبر هست؟ یک همچین چیزی جهان اسلام نداره، در حالی که جهان مسیحیت یک همچین مراجعی داره و میتونه جلوی تفسیرهای غیر علمی رو از مذهب بگیره. در مواقعی هم بوده که این کار صورت گرفته. وقتی اینو میاریم تو سطح دولتی، دولت‌ها باید خودداری بکنن، دولت‌ها باید جلوی مراکزی رو که خارج از محدوده قدرت به یک چنین اقداماتی دست میزنن جلوشون رو بگیرن تا یک نقطه تعادل و وسط برسن. اون موقع امنیت کشورها و امنیت بین‌المللی بیشتر تأمین میشه.
جلیل روشندل بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ECU در ایالت کارولینای شمالی آمریکا. ولی یه چیزی می‌خواستم بگم در مورد بعد مذهبیش. اینطوری نیست که همه روحانیون هم با این کار موافق باشن. افرادی هستن که فتوا دادن در این باره و تحریمش کردن، گفتن با توجه به اینکه خودکشی در اسلام حرامه، برای همین عملیات انتحاری هم نمیتونه وجهه شرعی داشته باشه و حرام هستش.
یک بعد دیگه هم داره این داستان که فکر می‌کنم شنونده ما دوستان با آدم بدونن، اونم اینه که واقعا آدمایی که میرن برای این کار از نظر روانی چجوری آماده میشن که
آره چی تو مغزشون میگذره. بریم پس سراغ یه کارشناس دیگه، خانم دکتر مارتا کرنشا. ایشون هم استاد علوم سیاسی هستش در دانشگاه استنفورد آمریکا که روی این موضوع کار کرده و مطالعات زیادی انجام داده و تحقیقاتی که در این زمینه هم شده رو مطالعه کرده و اونا رو هم یه نقدی روش نوشته.
یه دوتا کتاب هم داره در همین زمینه که یکیش هست پیامدهای مبارزه با تروریسم.
خانم کرنشا، انگیزه روانی افرادی که حمله انتحاری انجام میدن چی هستش؟
در واقع انگیزه های متفاوتی در حملات انتحاری نقش دارند. در برخی موارد این انگیزه ها بسیار شخصی هستند و به آسیب روحی مربوط میشه که در گذشته به فرد وارد شده. در موارد دیگه مهاجم انتحاری کاملا از نظر ایدئولوژیک متقاعد شده که با اقدامی مهم داره به یک ایده و آرمان خدمت میکنه. البته باید به خاطر داشته باشیم که مهاجمان انتحاری بخشی از یک توطئه محسوب میشن و افرادی وجود دارن که مهاجمان رو جذب میکنن، آموزش میدن و هدایت میکنن که در واقع مهمتر از خود مهاجمان انتحاری هستن.
بین مهاجمان انتحاری چه تفاوتایی وجود داره؟
مواردی که ما بیشتر در مورد اون مطلع هستیم به فلسطینی ها مربوط میشه. البته در حال حاضر تعداد حملات انتحاری در عراق و افغانستان بیشتره، ولی تحقیقاتی که انجام شده بیشتر روی فلسطینی ها بوده. پژوهشی که اخیراً یک روانشناس اسرائیلی انجام داده نشون میده که افرادی که میخوان مهاجم انتحاری بشن نسبت به دوستانشون در یک گروه مسلح شخصیت ضعیف‌تری دارن. اغلب مهاجمان انتحاری خیلی جوانن، بیشترشون مردن. تا حالا چند زن هم دست به عملیات انتحاری زدن، ولی خیلی به ندرت پیش اومده که زنها این کار رو انجام بدن. پژوهش دیگری رو هم که سازمان ملل انجام داده درباره مهاجمان انتحاری در افغانستان که نشون میده که در واقع شمای از این مهاجمان پسر بچه‌ن. بعضی از اونها توی مدارس دینی جذب میشن و به اونها گفته میشه که در مقابل کاری که انجام میدن پول دریافت میکنن. یعنی اصلا درک نمیکردن که قرار نیست زنده بمونن. به بعضی های دیگه گفته میشد که به خانوادهشون پول داده میشه. به بعضی های دیگه هم القا میشد که دارن خودشون رو برای هدفی والا قربانی میکنن و این هدف به واسطه فداکاری اونها بهتر محقق میشه. گروه دیگه به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارن و فکر میکنن که بعد از مرگ نسبت به امروزشون زندگی بهتری خواهند داشت. تعدادی هم بیشتر به صورت داوطلبانه دست به عملیات انتحاری میزنن و بعضی دیگه تا حدودی تحت فشار قرار میگیرن و مجبور میشن. در واقع پیشبینی این که چه کسی ممکنه دست به عملیات انتحاری بزنه خیلی دشواره.
آیا میشه مهاجمای انتحاری رو بیمار روانی قلمداد کرد؟
نه، فکر نمی کنم. ممکنه یه بیمار روانی هم دست به این کار بزنه، ولی این موضوع عمومیت نداره.
نقش گروه و فشار گروهی رو تو این زمینه چطوری ارزیابی میکنید؟
In some cases, suicide attackers are sent out after a very long period of indoctrination.
در برخی موارد مهاجمان انتحاری پس از یک دوره طولانی شستشوی مغزی دست به این کار میزنند. به این افراد به دقت آموزش داده شده و تلقین شده که کاری که انجام میدن درسته. این کار در واقع توسط اطرافیان فرد یا همان اعضای گروه انجام میشه. کم کم فرد احساس میکنه که از طرف گروه تحت فشاره و نمیتونه از زیر کار شونه خالی کنه. گاهی مهاجمان انتحاری از قبل فیلمی رو از خودشون تهیه میکنن. در واقع این فیلم یعنی تعهدنامه‌ای برای انجام عملیات انتحاری، چرا که فیلم به دیگران نشون داده میشه و فرد احساس میکنه که راه برگشتی وجود نداره، چون همه انتظار دارن که عملیات رو انجام بده. البته به او گفته میشه که تو در چشم خانوادت و جامعه قهرمانی. حالا چه این حرف درست باشه یا نباشه، فرد مهاجم این القاعات رو میپذیره و فکر میکنه که بعداً به خاطر کاری که انجام داده ستایش میشه. این در واقع منبع فشاره و باعث میشه فرد به جلو رونده بشه و یک نوع تحریک و برانگیزش جمعیه.
For what they have done later, so it's these sorts of pressures that sort of keep them going, and form a kind of a collective impulse to do this.
خانم اکرنشا، آیا ایدئولوژی و هویت خاصی باعث میشه فرد دست به عملیات انتحاری بزنه؟ یعنی این کار صرفا مختص یک گروه و ایدئولوژی خاصی است یا نه؟
There are certain ideologies, belief systems, collective identities that might value this particular type of activity over others. So, for example, you know, we've seen suicide attacks.
ایدئولوژی‌ها، نظام‌های اعتقادی و هویت‌های جمعی خاصی وجود دارند که احتمالاً برای عملیات انتحاری ارزش قائلند. برای مثال ما فلسطینی‌ها رو می‌بینیم که دست به عملیات انتحاری می‌زنند. در عراق بعضی از گروه‌های سنی این کارو انجام می‌دن، برخی از اعضای حزب الله لبنان هم که گروه شیعه‌ان عملیات انتحاری انجام میدن. ببرهای تامیل هم همینطور که یک گروه بسیار سکولاره و همینطور در چچن. در برخی موارد مهاجمان انتحاری ایدئولوژی اسلامگرایانه دارن، اما مواردی هم وجود داره که اینطور نیست. من فکر نمی کنم که یک هویت مشخص دلیل عملیات انتحاری باشه. اوایل دهه 1980 میلادی که پدیده عملیات انتحاری ظهور کرد، سعی کردن که اونو به تفکرات شیعی در مورد شهادت نسبت بدن. ولی همونطور که قبلا گفتم، اگه به عراق نگاه کنیم، میبینیم که گروه‌های سنی این کار رو انجام میدن. من فکر نمی کنم که هویت گروهی، ایدئولوژی و آرمان‌های بلند مدت دلیل عملیات انتحاری باشه، بلکه این کار بیشتر یک ابزار استراتژیک کوتاه مدته.
Is explanation. I think it's more of a short-term strategic utility for such a tactic.
چه تفاوت‌هایی بین مسلمان‌هایی وجود داره که عملیات انتحاری انجام میدن با غیر مسلمان‌ها؟
Well, I'm not sure in terms of the level of the individual that there is an enormous difference. In most cases, the individuals are persuaded that they are doing something for the good of their community and something for the good.
من فکر نمی‌کنم که از نظر فردی تفاوت زیادی بین مهاجمان انتحاری وجود داشته باشه. اغلب مهاجمان انتحاری متقاعد شدن که دارن برای جامعه و آرمانشون کار خوبی انجام میدن. تامیل‌ها برای داشتن کشوری مستقل، چچن‌ها برای استقلال از روسیه، فلسطینی‌ها برای بازگشت به اسرائیل، سنی‌های عراق از عملیات انتحاری بیشتر به عنوان ابزاری علیه گروه‌های شیعه استفاده می‌کنند تا دولت عراق یا نیروهای آمریکایی. من فکر می‌کنم که از عملیات انتحاری ممکنه برای هر آرمان و هدفی استفاده بشه. البته در حال حاضر این پدیده بیشتر از گروه‌های مرتبط با القاعده دیده میشه. عملیات انتحاری در واقع نشان و علامت این شبکه محسوب میشه. اعضای القاعده همونطور که فلسطینی‌ها در گذشته میگفتن، میگن ما عملیات انتحاری انجام میدیم تا نشون بدیم از مرگ نمیترسیم. شما از مرگ میترسید ولی ما نمیترسیم. البته باید اشاره کنم که پژوهشگران وجود دارن که میگن عملیات انتحاری بُعد روانی و شخصیتی وسیعی داره، ولی من به این موضوع بیشتر نگاهی خردگرایانه و سیاسی دارم.
Researchers who would argue more strongly than I would that there is a greater personality or psychological dimension to it. I tend to take a very rationalist political approach to the subject.
مارتا کرنشا بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد که در کالیفرنیا است.
امیدواریم که برصد خوشتون اومده باشه از این موضوع، از این برنامه
و به سراغ
مصاحبه با نوشافرین و اینام. خیلی میخوره
خیلی ارتباط داشت.
یه دفعه مصاحبه
ببیشه برنامه هفته قبلمون.
آره، مصاحبه با معین و نوشافرین و بعد برنامه در مورد عملیات انتحاری.
یه چیزی رو فقط قبل از اینکه پیام ها رو بخونیم من بگم، اینکه یکی در مورد اینکه آقای معین به ایران میره، خیلی ها سوال کردن. آقای معین به ایران هرگز نرفته.
درسته، این اطلاعات موثق هستش و مطمئن باشید که این خبر الکیه.
و یکی هم که این کننده های
چه خبری؟ اون خبری که گفته که آقای معین رفته ایران. خیلی خب، حالا تماسایی که با ما گرفتین، آپولو از ساری،
یک خانمی که نامشو محفوظ گذاشته.
محفوظ گذاشته یعنی چی؟
یعنی گفته نام محفوظ.
حتما اسمش هست محفوظ.
شاید.
آره. واقعا. محمد از دبی.
آقای کریمی از شیراز.
محمد از خوزستان.
ساسان.
شنونده ای از سیستان و بلوچستان.
و احمد شنونده نابینامون از شوش.
ایمیل ها اینا ایمیل هست دیگه.
بله.
حسین آقا.
شعبان از تبریز.
کاوه، امیر، ایمان و حامد.
آریل لورا.
مریم از شیراز.
سپهر.
مارتین از عراق.
وحید
و علیرضا.
شماره تماس رو میگی اول من یا
رسمه که اول ایمیل رو بگیم؟ jawanan@radiofarda.com دیگه همه حفظم فکر کنم.
و 20420211124141
شماره تلفن ماست. خیلی تند گفتید. و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/negah-tazeh. به صفحه فیسبوک ما حتما سر بزنید.